تراچه 139 مؤلف نامیدن این آیه به آیت الکرسی از همان صدر اول اسلام مشهور بوده. حتی در زمان حیات رسول خدا صلوات الله علیه و آله و حتی در زبان خود آن جناب به این نام بیان می شد. همچنان که این نامگذاری در روایات وارده از آن جناب و از ائمه اهل بیت علیهم السلام و از صحابه به چشم می خورد و این برای اعتنا و احترام زیادی بوده که نسبت به این آیه داشتند و این احترام هم بدون جهت نبوده، بلکه به خاطر معارف دقیق و لطیفی است که در این آیه آمده و آن معارف عبارت است از توحید خالصی که جمله الله لا اله الا هو بر آن دلالت دارد و قیومیت مطلقه‌ای که بازگشت تمامی اسمای حسنای الهی به جز اسمای ذات او که بیان آن گذشت به آن است و نیز در صدر و ذیل این آیه جریان قیومیت در تمامی موجودات خرد و کلان عالم شرح داده شده به این بیان که آنچه از موجودات که به نظر می رسد از تحت سلطنت الهی خارج شده به همان جهت که خارج است داخل در سلطنت است و به همین جهت در روایات آمده که آیت الکرسی عظیمترین آیه در کتاب خداست و به راستی نیز چنین است، برای اینکه بیان این آیه بیانی است شکافته و مفصل، مثلا آیه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى خاورقیه یکم را داریم که همون مضمون آیت الکرسی را دارد اما اجمالی از معنا را دارد و مطلب در آن باز نشده و لذا در پاره اخبار آمده است که آیت الکرسی سید و آقای آیه های قرآن است. این روایت را سیوطی در الدرالمنصور از ابی حریره از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل کرده و در بعضی دیگر آمده برای هر چیزی یک نقطه برجسته‌ای هست و نقطه برجسته قرآن آیت الکرسی است. این روایت را عیاشی در تفسیر خود از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است. پاورقی ها 1. سوره طه آیه 8 2. تفسیر الدرالمنصور جلد 1 صفحه 326 و تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 136 ادامه متن و شیخ طوسی در امالی به سند خود از ابی امامه باهلی روایت کرده که گفته است از علی ابن ابی طالب علیه السلام شنیدم که می فرمود باور نمی کنم که کسی اسلام را فهمیده باشد و یا در اسلام متولد شده باشد و سیاهی شب را به صبح سر کند و این آیه را نخواند. الله لا اله الا هو الحی القیوم و هو العلی العظیم. عرض کردم منظور از سیاهی شب چیست؟ فرمود یعنی همه شب. آنگاه فرمود اگر بدانید که این آیه چیست؟ و یا فرمود اگر بدانید در این آیه چیست در هیچ حالی آن را ترک نخواهید کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آیت الکرسی را از گنجینه‌ای که در زیر عرش است به من داده اند و به هیچ پیغمبری قبل از من نداده بودند. علی علیه السلام سپس اضافه کرد از آن وقت که من این مطلب را از رسول خدا صلوات الله علیه و آله شنیدم هیچ شبی را به سر نبردم مگر آنکه آن را قرائت کردم. تا آخر حدیث. پاورقی یکم مؤلف این معنا در الدرالمنصور هم از عبید و ابن ابی شیبه و دارمی و محمد ابن نصر و ابن الزرایس از آن حضرت نقل شده. دیلمی هم آن را از آن جناب نقل کرده است و روایات از طریق شیعه و سنی در فضیلت آیت الکرسی بسیار است و این هم که علی علیه السلام فرمود رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود این آیه را از گنجینه‌ای که در زیر عرش بود به من داده اند در الدرالمنصور نقل از تاریخ بخاری و ابن زرایس از انس آمده. چیزی که هست در نقل نام بردگان به این عبارت آمده رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرموده آیت الکرسی را از عرش به من داده اند و این اشاره است به این که منظور از کرسی همان زیر عرش است و عرش محیط به آن است و به زودی بیانی در این باره از نظر خوانندگان خواهد گذشت انشاءالله. پاورقی دوم و در کافی از زراره روایت آورده که گفت من از امام صادق علیه السلام از قول خدای عز و جل پرسیدم که می فرماید وسع کرسیه السماوات والارض، آیا آسمان ها و زمین گنجایش کرسی را و یا کرسی گنجایش آسمان ها و زمین را دارد؟ فرمود هرچه تو تصور کنی در کرسی هست و کرسی گنجایش آن را دارد. پاورقی سوم. مؤلف: این معنا در تعدادی از روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام آمده که همه نزدیک به معنای سوال و جواب در روایت بالاست و این سوال و جواب ظاهراً غریب است، برای اینکه وقتی این سوال جا دارد که کلمه کرسی به دو جور قرائت شده باشد، یکی به صدای بالا که در آن صورت معنای جمله چنین می شود آسمان ها و زمین کرسی خدا را در خود جای دادند، و یکی به صدای پیش که در آن صورت معنای جمله چنان می شود کرسی خدا آسمان ها و زمین را در خود می گنجاند، و آن وقت زراره بپرسد کدامش درست است. ولی در میان قرائت کنندگان قرآن کسی جمله را به صورت اول قرائت نکرده بود تا جایی برای این سوال باشد. پاورقی ها: 1. امالی شیخ طوسی، جلد 2، صفحه 122. 2. تفسیر الدر المنصور، جلد 1، صفحه 326. 3. اصول کافی، جلد 1، صفحه 132. ادامه متن: پس از ظاهر قضیه چنین به نظر می رسد که سؤال نام برده ناشی از یک توهم عامیانه است که از کلمه کرسی تختی در نظرشان می آید که در بالای آسمان ها و یا آسمان هفتم و در حقیقت مافوق عالم اجسام کار گذاشته شده و احکام عالم جسمانی از آنجا صادر می شود و قهرن از این نقطه نظر آسمان ها و زمین کرسی را در خود جای دادند، نه کرسی آنها را. آن وقت معنای سوال این می شود که یبن رسول الله، مناسبان است که آیه شریفه را به صورت وسع کرسیه به صدای بالا بخوانیم، چرا به صدای ذمه قرائت شده؟ مگر کرسی آسمان ها و زمین را در خود جای نمی دهد، همچنان که نظیر این سوال درباره عرش شده. امام هم جواب داده وسعت در اینجا از سنخ وسعت و جا گرفتن جسمی در جسم دیگر نیست. در معانی الاخبار حفص بن قیاس روایت آورده که گفت من از امام صادق علیه السلام از قول خدای عزوجل پرسیدم که می فرماید وسع کرسیه السماوات والارض، فرمود منظور از کرسی علم خداست. پاورقی یکم. و نیز در همان کتاب است که آن جناب در ذیل جمله وسع کرسیه السماوات والارض فرمود آسمان ها و زمین و آنچه بین این دو است همه در کرسی است، و اما عرش خدا علمی است که احدی نمیتواند اندازه اش را تقدیر کند. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. معانی الاخبار، صفحه 30. 2. معانی الاخبار، صفحه 29. ادامه متن. مؤلف: از این دو روایت برمی آید که کرسی مرتبه ای از مراتب علم خدای تعالی است، همچنان که قبلا هم از روایات دیگر چنین استفاده شد و در معنای دو روایت نام برده روایاتی دیگر نیز هست، و همچنین از این دو روایت و روایاتی که می آید استفاده می شود که در عالم وجود مرتبه ای از علم وجود دارد که غیر محدود است، و به عبارت دیگر در مافوق این عالم که ما جزئی از آن هستیم عالمی دیگر است که موجوداتش امور غیر محدودند، یعنی وجودشان حدود جسمانی این عالم را ندارد و آن تعینات که برای هستی ما هست برای آنها نیست، و این موجودات در عین اینکه نامحدودند برای خدای سبحان معلوم هستند، یعنی وجودشان عین علم است، همچنان که موجودات محدودی که در عالم وجودند در مرتبه وجودشان برای خدای سبحان معلوم هستند، یعنی وجودشان همان علم خداست به آنها و حضورشان است نزد خدا، و امید است که ما موفق شویم این علم را که علم فعلی می نامند بیان کنیم، و انشاءالله در جای مناسبی بیان خواهیم کرد.